بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم معذر برادران و خواهران عزیز. امام میگه که اگر دیر به جنبیم، بعد از پیروزی انقلابی حرفا رو زده، بعدی که نظام تشکیل داده، میگه اگر دیر به جنبیم اسلام آمریکایی از جلسات سیاسیون ظاهر الصلاح، نه آدمای بدنام، آدمای خوشنام، آدمایی که همه اونا رو خوب میدونن، محترم میدونن، سمبل دین و مذهب میدونن، سیاسیون ظاهر الصلاح وابسته به آمریکا، از همین حوزه ها و دانشگاه ها چنان زیبا برای جهان پابرهنگان تشنه عدالت ترسیم میگردد که همگی محکوم به فنا است. یه بار دیگه دقت کنید، نظام تشکیل داده ایشون، پیروزی های بزرگی به دست اومده و میگه خطر بسیار جدی وجود داره و اگه دیر به جنبیم، فکر کنیم خطر فوری نیست، اسلام آمریکایی افکار عمومی جهان اسلام رو فریب خواهد داد و جهان پا برهنگان تشنه عدالت، ولی اینا چنان اسلام آمریکایی رو میان از درون همین حوزه ها و دانشگاه ها چنان زیبا ترسیم میکنن که کلاه همه رو برمیدارن و ما محکوم به فنا و شکست خواهیم بود. به سه تا نکته توجه کنید. پایگاه اسلام آمریکایی، امام میگه در جلسه هم سیاسیون خوشنام و ظاهر الصلاح پشتش قرار میگیرن، هم تو حوزه ها پایگاه دارن، هم تو دانشگاه حضور دارن و مخاطب جهانی رو فریب میدن و ما دیر به جنبی محکوم به فنا خواهیم بود، شکست خواهیم خورد. بنابراین خطر از این قبیل عبارات امام زیاد داره. خطر یک خطر جدی است. در درجه اول هم این خطر معرفتی است. شما اسلام آمریکایی در شقوق مختلفش رو ملاحظه بفرمایید. الان وهابی های تکفیری همین کارو کردن. بچه مسلمان های جوان انقلابی رو، چند هزار نفر اینا از اروپا، آمریکا، آسیا، آفریقا آمدن برای تشکیل خلافت اسلامی، به جای جنگ با اسرائیل و آمریکا و اینا آمدن جنگ مسلمان با مسلمان. این یک شق از اسلام آمریکاییه که دقیقاً همین که امام گفت طور اتفاق افتاد. مردم اسلام خواهن، عدالت خواهن، یه عده میان یه چهره قلابی درست میکنن، اینا رو فریب میده. خط مقدم جبهه رو از نبرد با صهیونیسم و استکبار میکشونن تو کوچه و خیابون عراق و سوریه و پاکستان، مسلمان با مسلمان. نوع شیعیش هم داریم. نوع شیعیش که امام که رهبری تعبیر کرد به شیعی لندنی و انگلیسی، اینا هم همه مذهبی هن، متدین هن، اینا هم اهل زیارت و عزاداری هن، اینا هم روحانی دارن، مداح دارن، خیلی چیزاشون وقت شما میریم اینه اینه، یعنی همون همون چیزه که شما میگی همون رو میگن، قائل به دوازده امام و چارده معصوم و همه اینا هست. اما تیشه برداشتن برای زدن ریشه اصل انقلاب عاشورایی، چون ما اگر بخوایم بفهمیم ماهیت عاشورا و محرم و عزاداری چیست، باید ببینیم سید الشهدا سلام الله علیه چه کسانی را قبول میکردن و چه کسانی را رد میکردن. اون مذهبی مذهب حسینی است و اون عزاداری عزاداری حسینی است که محصولش کسانی بشن مثل اصحاب ابا عبدالله. از تو اون مجالس روزه و عزاداری و زیارت اینجور آدم ها بیان بیرون، اون زیارت و عزاداری حسینی است. اونه که از درون این مجلساش کسانی میان بیرون که قبلش با بعدش فرقی نمی کنن، فقط یه توجیه مذهبی برای کارهای خودشون پیدا می کنن. یعنی قبلش طرف تو بازار ربا می خوره، احتیاج به فداکاری پیش میاد، اهل فداکاری نیستن، جانش، مالش و آبروش رو در راه اسلام، در راه مکتب به خطر نمی اندازه، دغدغه عدالت و ظلم چه توسط خودش چه دیگران رو نداره. تو بازار کلاه هم دیگر رو برمیداریم، تو سیاست به هم دروغ میگیم، کینه توزی تو خانواده، حقوق همسر و فرزندانش رو رعایت نمیکنه و و و جنگ میشه، دشمن حمله میکنه، پاشون به جبهه نمیرسه. زمان شاه میگن آقا اسلام در خطره، دارن فساد میکنن، خیانت میکنن، مملکت رو فروختن، احکام شهر رو زیر پا گذاشتن، نمیان تو میدون. میگن نهی از منکر کن، میگه اینا مال دوره امام زمانه. میگیم بخش اعظم از آیات و روایات در قرآن و سنت احکام اجتماعی است، احکام سیاسی اقتصادی است، احکام مربوط به نحوه مدیریت و تربیت و مناسبات انسانی و اجتماعی و بین الملل. میگن اینا در اصل غیبت همش تعطیل. ما وظیفه نداریم. مسلمان خوب از نظر اینا، شیعه خوب، کسی است که سبک زندگیش با کفار به لحاظ اقتصادی، سیاسی و حقوقی خیلی فرقی نمیکنه. تفاوتش فقط در ایام عزاداری معلوم میشه. این عزاداری میکنه، اونا نمیکنه. حرم میره، زیارت میره، اونا نمیکنه. این ریش داره، اونا ندارن. خانومش حجاب داره، اونا بقیه حجابشون مثلا محکم نیست. انگشتر عقیق بیشتر دستش میکنه رو همه مسائل تونتون استخاره بگیره. این کارهای آسون مذهب رو پای کاره. قمه هم که میدونید، قمه اینجا دوتا که بزنی خون را میفته، چیزی خیلی آسونیه، ولی جبهه نمیره. تیر و ترکش حاضر نیست برای امام حسین و مکتب بخوره. زندان حاضر نیست بره شکنجه بشه، شلاق بخوره، زیر شلاق بگه یا حسین. اهل انقلاب و جهاد و جبهه و نبرد با استکبار و کفر و اینا نیست. داعشی ها میخوان برن قبر سید الشهدا رو میگن بریم خراب میکنیم، این نمیاد، پیداش نیست. اربعین یادتون باشه میان تو کوچه های کربلا اینجا قمه میزنه، خونی موله میکنه، ولی با داعش نمیجنگه، از حرم دفاع نمیکنه. یک تشیع کاسبکارانه آسان خوشگذرانانه ای که تمام زندگیت رو به راهه، نه لازم شهید بدی، شهید بشی، جانباز بشی، نه لازم اموالتو بدی به فقرا، نه لازم خیلی دغدغه حلال و حرام داشته باشی. فقط موقع عزاداری که شد یا زیارت تو اینا، اینجور جاها خودتو نشون بده. تمام گناهایی که کردی پاکه، دوباره از صفر شروع کن تا سال بعد. یک مذهبیه که اول و آخرش همیناست، هیچ چی دیگه توش پیدا نمیشه. یه وقتم یه مذهبی مذهب حسینیه که عزاداری و زیارت و شفاعت و توسل و همه اینا هست، اما به معنای درست، نه به معنای مشرکانه که وهابی‌ها میگن. و ثانیاً این همه مذهب نیست، این بخشی از پروژه مذهبه. از نظر ما و شما چه خانواده های مذهبی هن الان؟ مثلا شما به کی میگین مذهبی؟ بعد میگن، میگه فلانی خیلی مذهبیه، هر کار میخواد بکنه استخاره میکنه. مثلا اینا از نظر ما دیگه این سقف مذهبه الان، اینا کف مذهب هم نیست، چون اینا آسانترین مذهبه. واجبات مذهب شیاست، واجبات فردی و اجتماعی. این مذهبی که بعضی دیگه ساختن که خیلی با واجب و حرام و مجتهد و اینا هم کار ندارن. خیلی جالبه، یه وقتی مرحوم آقای بروجردی که مرجع کل بودن، زمانی که مرحوم آقای بروجردی بودن تقریبا هیچ مرجعی دیگه در عرض ایشون نبود. ایشان دم عاشورا رؤسای هیئت ها رو تو قم و تهران و اینا خواسته بودن، گفته بودن بگین همشون به من کار شد. اومدن گفتن شماها مقلد کی هستین؟ گفتن ما مقلد شما ایم. گفتن خب اگر مقلد منین، فتوای من این است که بعضی از این نوع عزاداری ها و بعضی از این شبیه خوانی هایی که انجام میدید، این توهین به اهل بیت و حرامه. اکثرشون گفتن که آقا ما کل سال مقلد شماییم غیر از این 3-4 روز. این دهه عزاداری اینا ما دیگه به شما کار نداره، شما هم تو کار ما دخالت نکن، احترام خودتون حفظ کن. اصلا به اجتهاد و تقلید و عالم و حدیث و سند و اینا هم کار نداره. یه مذهبی بعضی ها ساختن امر به معروف نهی از منکر یا نداره، یا در حد مسائل خیلی کوچک و بی‌ضرر، یعنی سقفش مسئله حجاب و بی‌حجابیه که تازه اونم محاسبه میکنن، چرتکه میندازه. بورتر اصلا منکری وجود نداره. اصول دینش با لعن شروع میشه، با لعن تمام میشه. فروع دینش هم در رأس احکامش اختراعات عزاداری مثل غمزنی، مثل آهنگای رپ و جاز و اینا رو که توی هیئت ها میخونن. چند تا مرجع تقلید گفتن که آقا دهه های عزاداری رو وقتی زیادش میکنی، دهه عاشورا زیر تحت شعاع قرار میگیره، عادی میشه. عاشورا نباید کوچک بشه، نباید معمولی بشه، محرم باید تو کل سال قله باشه. آقای مکارم گفت آقا دهه محسنی احترام به اولاد اهل بیت هم لازمه و خوبه، اما دهه محسنیه اصلا تو سنت عزاداری شیعه و علمای شیعه هیچ نبوده، یک جدیدن اختراعش کردید. این همه شیعه تشیع علما بزرگان اینا داشتن، اصلا همچین مراسمی وجود نداشته. اون آیه چوبری زنجانی میگن اون مرجع دیگه، سه چهار تا مرجع حرفا رو زدن. یکی از اینا زنگ میزنه میگه که مراجع دو جورن، یه عده مراجع بی ولایتن، یه عده مراجع اهل ولایتن. این مراجع سه چهار تا مرجع اسم رو میگه اینا ولایت اهل بیت نداره. خب این آدم عوام نه سواد دینی داره نه زندگیش دینیه، تو سبک زندگیش با امام حسین کار نداره. هرچی بلند این نعره که باید بلند نعره بکشه، این از همه مذهبی تره، چون از همه بلندتر نعره کشید. این یک مذهبیه که اینا قشر عوامشن، تهمت، دروغ، فحش، همه کار میکنن، تحریف، اصلا به ضوابط اسلام و شرع و اخلاق و فقه و اینا کار نداره، دکون و گرده. او به اصطلاح علماشون هم یه جوری دیگه ای فتنه هم فتنه میکردن. و اون موقع تازه بحث شیعه سنی نبود، بحث مقلدان اون مرجع و مقلدان این مرجع جنگ خیابونی رو انداختن تو قم، عکسای امام رو پاره کردن. امام گفت عکسای منو پاره کنن اب نداره. ولی گذشت و گذشت، برید تو اسناد لانه جاسوسی ببینید اینا زمان شاه با شاه و ساواک کار میکردن، مقلد داشتن، رساله داشتن. حالا نمیخوام اسمشون رو ببرم. بعد اینکه لو رفت با آمریکا و کمونیستا با همدیگه متحد شدن که کودتا کنن علیه امام، یعنی امام کشته بشه، اینا بیان سلطنت طلبا و کمونیستا و اینا بیان سر کار، و بعد همشون با هم با همه تضادشون، این آقایون هم اسمش مرجع تقلید باشه، این آقای هم بشه مفتی و مرجع اون حکومت. همین کسانی که زمان شاه علیه شاه یک کلمه حرف نمی‌زدن، هر چی امام میگه آقا اعتراض کنید، مبارزه کنید، تقیه دیگه حرامه، این کجا تقیه تا کجا؟ اصل اسلام دارن میکوبن، ناموس مسلمان رو برداشتن، قرآن رو دارن میذارن کنار، علما رو خلل لباس کردن، زنان شما رو کشف حجاب کردن. تا کجا میخوای وایستی نگاه کنی؟ از کدوم منکر پس نهی خواهید کرد؟ شما که 90% احکام اسلام رو تعطیل کردین. که میگفتن نه، اصل غیبته، ما وظیفه نداریم، اصلا فقه وظیفه شرعی ما نداریم برای اقامه حدود اسلامی در عصر غیبت، برای تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت. یا صفر یا صده، یا شاه یا امام زمان. شاه رم تحمل میکنیم، امام زمان رم که خب استقبال میکنیم، این وسط دیگه هیچی. خب امام میگفت شما چجوریه که شاه رو در ایران و تو نجف و کربلا، تو حوزه نجف کربلا صدام پلید رو اینا رو تحمل میکردید، وظیفه شرعی نداشتید؟ تا امام انقلاب کرد اینا یک مرتبه احساس تکلیف کردن در حد کودتا و تحریم و مبارزه. شیعه انگلیسی نه، یک صف سنگینی علیه امام ایجاد کردن به اسم شیعه، تشیع، آبروی شیعه، نمیدونم در عصر غیبت ما وظیفه‌ای نداریم، فلان فلان اینا. یک کلمه علیه شاه، صدام، آمریکا، اسرائیل، هرگز. یک کلمه ای که در عصر غیبت مردم چجوری زندگی کنن که دینی باشد در برابر کمونیستا، لیبرالیستا، در برابر غرب، شرق، اینا هیچ. محصول این تشیع شیعه حسینی نیست، شیعه کاسبه. تو زندگیش تابع طمع و ترس، طمع مادی، ترس مادی، برای دین خدا فداکاری نمیکنه، از آزادگی و حریت بویی نبرده و فقط مناسک عبادی شخصی بی ضرر و تفسیق و تکفیر دیگران، همه چیز حرام است، همه کافرن. خب ابو عبدالله چه ایمانی رو قبول داشت؟ آقا این روایت سید شهدا که از حضرت امیر هم نقل شده، از حضرت سید شهدا سلام الله علیه هم نقل شده، در مسند امام حسین سلام الله علیه هست، ببینید فرمودن که ان قوما عبد الله رغبتا فتلک عبادت التجار، و ان قوما عبد الله رهبتا فتلک عبادت العبید. فرمودن دو تیپ مذهبی داریم، نماز میخونن، متدین هستن، منتها یا تاجر صفتن یا برده صفت، یا تاجر صفتن یا برده صفت. برده صفت از ترس، مبنای کارش مذهبش فقط ترس به خاطر منافع شخصیش. تاجر صفتم مبنای مذهبش منافع و لذائذ خودشه. فرمودن که و ان قوما عبد الله شکرن. یه دسته مذهبی هم دارید غیر از این دو تا دسته، اینها هم اینا عبادت میکنن، اونها هم ظاهرا عبادت میکنن، اونها هم نماز میرن، نماز جماعت میرن، حج میرن، زیارت، عزاداری، همه کار میکنن، اینا هم میکنن، منتها اونها برد صفتند، اونها تاجر صفتند. اما اونی که ما میخوایم اینه که ان قوما عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار. ما مؤمنی میخوایم آزاده حر باشه، نه از ترس مشکلات شخصیش مذهبی باشه، نه به طمع لذائذ و منافع خودش مذهبی باشه و خدا رو عبادت کنه. حتی نمازم سه جوره، چه رسه به زیارت و عزاداری. امام حسین میگن نمازم سه جوره، نمازی که برد صفتی با برد، نماز برد صفتان مثل یک برد از ترس، نماز تاجر صفت همه چرت که میندازه، این نماز، این زیارت به عبارت اینجوری اینقدر نتیجه میده، در اونقدر تو بهشت اینقدر حوری گیرمون میاد و اینجا اینقدر چی گیر میشه خدا این مشکلات. البته روایاتی داریم که چه اعمالی چه نتایجی در دنیا و چه نتایجی در آخرت داره. عیبی هم نداره که آدم تو برای بهشت حوری بخواد، مردا حوری بخوان، خانوما هم قلمان و غلام بخوان و اینا، عیبی هم نداره، چیز خوبی هم هست. ولی یک کسی اصلا حواسش، تمام حواسش به همین چیزاست، یعنی اول خودشو میگذاره بعد نگاه میکنه خدا برای من سود داره یا ضرر، خدا پرستی مقرون به صرفه هست یا نیست. سید الشهدا میفهمند اینجور نماز و مذهبی بودن و عزاداری عیب نداره، مذهبی انشاءالله خدا قبول کنه. ولی ما کسی رو میخوایم که نه تاجر باشه نه برده، احرار، حر باشه، شاکر خدا باشه، خدا رو مستحق، یعنی اصلا فقط اینجا رو جای عبادت و خضوع بدانه. بعد فرمودن و هی افضل العباده، او عبادت واقعی بالاترین سطح عبادت اینه، او عبادت و نماز و زیارت و عزاداری اونها ان شاء الله قبول بشه. ولی اونی که سید شده فرمودن ما میخوایم، آدمی که ما میخوایم، فرمودن ما نه برده میخوایم نه تاجر، ما حر میخوایم، آزاد باشید، آزاده. این دیدگاه. و بعد محصول کارش بنده عرض میکنم او عزاداری خونسا، عزاداری انگلیسی که من گاهی گفتم قمه ها رو ندادن، بعضی هم گفتن آقا کجا دادن. خب برید ببینید زمان شاه، برای که انقلاب اسلامی نشه، ترومن رئیس جمهور آمریکا یه طرح اصلاحات و رفرمی اعلام کرد که با شاه و اینا، بعدن این پروژه های انقلاب سفید شاه و ملت و اصلاحات و رفرم و اینها بود. یه مقدار رفرم هم واقعا شروع کردن، مثلا در سطح جامعه مبارزه با شپش و آلودگی ها و پشه و سمپاشی و نمیدونم مدرسه ساختن و چی و چی ها. یک بخشی هم بودجه گذاشت آمریکا، رفرم آمریکایی در ایران برای کار مذهبی، که یه وقت مردم نگن آمریکا یا شاه ضد مذهبن، به خاطر مذهب نیان تو صحنه، این همون کاری که شد برای که جلوی انقلاب امام رو بگیرن. بعد گفتن ما پول بودجه میذاریم آمریکا و شاه هم برای اصلاحات مذهبی، برای کمک به نهادهای مذهبی. کمکشون میدونین چی بود؟ تو همین مشهد اصل چهار ترومن آمدن یه عالمه قمه های خوش ساخت شیک یک دست مجانی بین هیئت ها تقسیم کردن تو همین مشهد تو قم. قبلا اونا که قمه میزدن هر کسی یک قمه خودش داشت، یکی بلند، یکی کوتاه، کهنه، یکی چاقو برمیداشت، اونا که قمه زن بودن. یه مرتبه برای اولین بار دیدن اصل چهار ترومن، اصلاحات شاه و آمریکا، یک ماشین آمد قمه های استیل خوشگله که آدم همه هم حوث میکنن دیگه قمه بزنن، همه یک اندازه، همه تمیز، مرتب، هدیه مجانی. یکی نپرسید چجوریه که آمریکا نگران قمه زنی ماست؟ چجوریه که انگلیس قبل از کودتای 28 مرداد برای که هیئت‌های مذهبی سیاسی ضد نظام نباشن بلکه در خدمت نظام باشن یا سکوت کنن، آمد بینشون قمه و از این چنگالایی که خونی میکنه سر صورت رو پخش کردن؟ و بعد همین اصل ترومن که اینا رو پخش کرد که قمه زنی شد، میگفتن قمه میخوایم بزنین بزنین، علیه ظلم و اینا حرف نزنین، علیه کفر حرف نزن، سینماهای فحشا، جشن هنر شیراز، زن و مرد لخت کنار خیابون مشغول آمیزش شدن به اسم هنر مدرن، مشروب فروشی، فاحشه خونه تو همین مشهد شهر امام رضا مشروب فروشی بود، چندین مشروب فروشی بود که اولی که انقلاب شروع شد حمله به مشروب فروشی ها بود. همین میدون فلکه تقیابات که امروز میدون شریعتی میگن چی میگن، اینجا دو سه تا مشروب فروشی بود که من خودم بودم اونجا، اینا خودم ما جزو کسایی بودیم زدیم آتیشش دادیم. من البته 14 15 سالم بود، ولی خب دیگه با بزرگترا میرفتیم. اولین جایی که حمله شد مشروب فروشی بود، حمله به جایی که مشروب بود اونجا فاحشه خونه است، خونه فحشاست. خب اینا بود، همین انقلابیون هم حمله کردن به این منکرات، حتی اینایی که میگفتن آقا ما به اسلام به سیاست و انقلاب و اینا کار نداریم، همین منکرات فحشا نباشه، حجاب باشه، مشروب نخورن، همینا رو هم حاضر نبودن هزینه بگذارن، همینا رو هم دخالت نمیکردن، حرف نمیزدن، همینا رو هم باز انقلابیون یعنی امام و جبهه امام مبارزه کرد. منتها اینا میخواستن بازی در بیارن. ببینید من یادمه، حالا این نامه امامم پیدا کردم، زمانی که 1970 چند بود جنگ رمضان شد در قدس فلسطین که اسرائیلیا جنگ رمضان بود و پیروز شدن زدن اونجا، خب همه ترسیدن و رفتن. امام یک پیامی داد، تو نجف تبعید بود، پیامی داد برای جنگ رمضان. بعضی از همین آقایون که تو حوزه بودند، مذهبی و هیئت و روحانی و اینا بودند، اینا به امام پیغام دادن تو نجف که آقا مسئله فلسطین و شاه و اینا چیه شما تو بیانیاتون؟ آخه امام پیام داد که به وظیفه شرعی عمل بکنیم و باید این گماشته استعمار و صهیونیسم رو اون موقع، یعنی 40 سال پیش، یعنی چند سال، 5-6 سال قبل از انقلاب تو نجف گفت با کمک مادی و معنوی خون برسونید به چریکای فلسطینی، دارو برسونید، اسلحه، آذوقه و اینها در جبهه جهادن، وظیفه شرعی کمک کنید و همه بایستن. و به فلسطینی هم گفت مذاکره نکنید، آتش بس ندید، تا آخر بایستید. که خب اونا تا آخر نایستدن، چون اصلا خیلی فلسطینی ها اون موقع اسلامگرا و یرفا نبودن، بیشتر جنبه های ناسیونالیزم عربی و سوسیالیزم و این چیزا بود. حالا این رو کار ندارم، با این که اونا اینجوری بودن امام گفت واجبه دفاع کنید و از وجوهات شرعی هم بدید به فلسطینی ها. بعد بعضی از همین آقایون به امام خبر دادن، پیام دادن، بعضشون وابسته به ساواک و شاه بودن. آقا ما هیئتی و آخون تو همین مشهد داشتیم، ساواکی بودن، اصلا ساواک حقوق میگرفتن، شاه که میامد میرفتن استقبالش، دستش میبوسیدن. بعضشون که ناآگاه بودن بعد ملحق شدن، مسیرشون عوض شد، فهمیدن اشتباه کردن، چون این آخر میگفتن امکان نداره پیروز بشی، چرا دست و پای مذبوحانه بزنیم؟ بعد دیدن شد، فداکاری بکن تا بشه، کشته بده میشه، شکنجه برو، تبعید برو، میشه، اگه واسه نگاه کنی میگه نشد نمیشه. بعد دیدن شد، تجدید نظر کردن. آخه بعضیا فکر میکردن امر به معروف نهی از منکر که همون انقلاب و مبارزه همینه دیگه، چیز دیگه نیست. فکر میکردن اینا چون گفتن آقا مقدمش قدرته و احتمال تأثیره، ما الان که قدرتش نداریم، احتمال تأثیر نمیدیم، پس دیگه وظیفه نداریم. فکر کردن مثل قضیه استطاعت و حج که شما تا استطاعت نباشه که حج برات واجب نمیشه. آیا واجبه بری استطاعت مستطیع بشی که بعد حج واجب بشه یا نه؟ یک بحثی ما داریم تو اصول فقه، شرط واجب و شرط وجوب و شرط واجب، یا شرط وجود و وجوب. بحث اصلا همینه، بعضی واجبات مقدمش بر شما واجب نمیشه، ولی اگر آمد شرایطش حاصل شد خودش، وقت شما باید اون عمل رو انجام بده، برای واجب. بعضی ها هست مثل شما، بله مقدمه باید باشه، اما مقدمه هم واجبه که بری تأمین کنی، مقدمش هم واجبه، مثل نماز و وضو. که یک کسی بگه آقا آیا نماز بدون وضو درسته؟ میگه نه خیر آقا، بدون وضو نماز درست نیست. تو اگر خودش وضو خودش که نمیاد، وضو ممکنه خودش بره ولی خودش نمیاد، وضو خودش نمیاد، بر تو واجبه وضو بگیری تا تطهیر کنی بری نماز. اینا میگفتن آقا مبارزه، امر به معروف، نهی از منکر، اجرا احکام، اینا مگر نمیگین ما شرطش اینه که احتمال تأثیر بدیم و چی قدرت بدهش؟ قدرت شرط هر تکلیفی است، ما قدرت رو نداریم. خب آقا برو قدرت رو به دست بیار، باید بری قدرت رو به دست بیاری. رسول الله اگر تشریف آورده بودن همون اول صلوات الله علیه و آله میفرمودن که من که یه نفرم، فوقش یک علی و خدیجه است، ما سه نفر، ما قدرت داریم، خب قدرت شرط تکلیفه، قدرت نداریم پس تکلیفم نداریم. نه آقا، باید مبارزه کنی، کتک بخوری، سنگ بزنن، فحشت بدن، اذیت بشی، ادامه بدی، ادامه بدی، ادامه بدی تا شما سه نفر امروز بشی 1.5 میلیارد. باید به دست بیاری. یکی از فرقای اینا که اینا تیپای تنبل عافیت طلب ترسو، همه کارشون هم به نام مذهب توجیه میکردن، خودشون هیچ وقت فدای دین نکردن، همیشه دین باید فدای اینا بشه. اینا همیشه سر سفره مذهب دین و اهل بیت نشستن، نون دینو میخوره، چوب دینو حاضر نیست بخوره. هر جا جهاد، شهادت، انفاق، ایثار، فداکاری، خطره، باید بری استقبال، فحشت بدن، توهینت بکنن، زندان بری، ترورت کنن. اینا اینجا نیست. یک مذهب بی ضرر عافیت پرستانه که مرکزش خودشه، عبید و تجار، تازه خوبش، یا برده یا تاجره، احرار نیستن. خب اون موقع بعضی از این آقایون به امام پیغام دادن که آقا شما چرا اصلا فلسطین به ما چه مربوطه، به شما چه مربوطه، شما ایران تو ایران بیاید، قضای ایران. الان مدارس رو اون سالا شاه هجوم آورد، مدارس دخترانه باید بی‌حجاب بشه، یک فشاری آوردن اون سالای آخر که کم کم می‌خواستن دیگه تو هیچ مدرسه‌ای دختر با حجاب نیاد، و بعضی جاها فشارهای رسمی آوردن، خیلی ها بعضی‌ها مجبور کردن، بعضی‌ها ترک تحصیل کردن، ولی نتونستن 100% همه جا پیش برن. اون موقع اینا پیغام دادن به امام، اینا رژیم شاه فشار میاره چادرها رو دخترها تو مدرسه ها بردارن، به امام پیغام دادن. حالا بعضی از اینا جزو همین ترسوها و شیعه های انگلیسی بودن، بعضیشون هم وابسته به شاه و اینا اهل دنیا نبودن، ساده بودن، ساده اندیش بودن، یک بخشی ظاهر رو میدیدن، عمق مسائل رو نمیدیدن. من نمیخوام میگم همشون یه تیپ بودن، بعضی ناآگاه بودن. اینا به امام پیغام دادن که آقا ما که مبارزه با شاه که نتیجه نداد، تأثیری نکرد، شما هم که تبعید شدید. این قضیه فلسطین و اینا هم که شما میفرمایید که این کارو بدتر سختر میکنه. ما پیشنهادمون اینه که دیگه از شاه و اسرائیل و آمریکا اینا دیگه لطفاً هیچی نگید، بیایم فشارمون رو بذاریم با رژیم شاه، یک معامله بکنیم، فشار رویی بذاریم که مشروب فروشی ها رو یا جمع کنه یا محدود کنه، پخش و پلا نباشن، فاحش و خونه و مشروب فروشی پخش و پلا همه جا نباشه، یا هم جمع کنن اگه زورمون رسید. مثلا تو قم سینما نبرن دیگه، اقلا یه واتیکانی درست کنیم برای خودمون، اقلا اونجا اینا جامعه هر چی شد شد، بیت المال هر چی شد شد، منکرات بزرگ، خیانت، وابستگی، اینا مهم نیست. خب این حرفا رو زدن، گفتن که بیام به شاه بگیم ما دیگه با تو کار نداریم، به اسرائیل هم چیزی نمیگیم، به جای شما دخترها رو مجبور نکن بی چادر بشن، به زور بی حجاب نکن. امام به اینها پیغام داد که شماها کلاهتون رو برداشتن، چون اون زمان بعضی هم میگفتن آقا مبارزه با شاه چیه، بهایی ها. امام میگفت آقا ریشه شاهه، اصلا حکومت شاه دست بهایی هاست، نخست وزیرش بهایی بود، 7-8-10 تا وزیرش هم بهایی بودن، رئیس سواک بهایی بود. مبارزه با بهایی خوبه، اما شما اگر مبارزه با بهائیت رو بذاری به جای مبارزه با شاه، این همون طرحی که اینا میخوان، شما رو مشغول میکنن به این ظاهر، هم به شما بودجه میدن هم به اونا بودجه میدن، میگن مشغول بشید، کارو خودشونو میکنن. باید ریشه رو بزنی، کلاتون رو برندارن. شما خیال میکنی با اینا التماس بکنی که آقا دخترای ما رو به زور نگید چادرشون رو بردارن، مشروب فروشی ها رو محدود کن؟ اولا که اگر تا نترسه نمیکنن، اینا دارن گسترش میدن. من یادم اونجا به اسم انواع جشنها، اردو، کمپ، پیشاهنگی، اینا از دوران مدرسه ابتدایی و راهنمایی آموزش میدادن به بچه ها دوست دختر پسر رو. این آقایون هیچ کدوم اعتراض نکردن. شما اگه مسئله حجاب و شراب براتون مهمه، حداقل به این اعتراض میکردید، اینم نگید. بعد امام فتوای داد خیلی مهم، فرمود که وظیفه شرعی ملت که از منافع آمریکا و اسرائیل در ایران جلوگیری کنند و بهش ضربه بزنند و آن را مورد هجوم قرار دهند، هر چند به نابودی آن نینجامد. یعنی حتی اگه نمیتونی از بین ببری، وظیفه شرعیتون ضربه زدن به ایناست. خب این دو تا تفکر بود. در این موقع که آتش جنگ بین مسلمین و کفار صهیونیست شعله ور است و ملت اسلام برای احقاق حق خود از اسرائیل قاصد جان بر کف نهاده در میدان‌های نبرد فداکاری می‌کند، به امر شاه دولت ایران به مناسبت جشن 2500 ساله در سراسر کشور جشن برپا کرده. برای جشن برای شاهان خونخاری که نمونه آنان امروز مشهود است. اما مسلمین برای عظمت اسلام، آزادی فلسطین در خاک و خون می‌غلطند و شاه ایران برای رژیم مبتذل شاهنشاهیش جشن برپا می‌کند. میگه دارن به نوامیس مسلمین و اعراب تجاوز میکنند اونجا و جنایت میکنند و این مرد خبیث شاه به مدارس اسلامی دختران ایران هجوم برده و هتک حرمت نموده و از دختران ما سلب آزادی میکند. وقتی دشمنان اسلام کشورهای اسلامی را تهدید میکنند و مردان غیور برای دفاع مردانه به پا خواستند، شاه ایران با صحنه سازی در ایران تظاهرات راه انداخته با امضاء روحانی نمایان درباری، با امضای یه عده آخوند فاسد، یه عده آخوند ترسو و سادلو. با شاه ایران با صحنه سازی در سراسر ایران تظاهرات راه انداخته با امضای روحانی نمایان درباری و ساخته دست سازمان اوقاف و سازمان امنیت، آخوندهایی که از ساواک و از اوقاف شاه پول می گرفتن، به نام علماء اسلام به او تلگراف تبریک می نویسند. شیعه انگلیسی نبوده، آخوند انگلیسی نبوده، آخوند آمریکایی و ساواکی. در شرایطی که مسلمین برای آزادی فلسطین و سرزمین هاشون جانفشانی می کنند، شاه جمعیت کثیری از روحانیون و علما و فضلاء حوزه و اساتید برجسته حوزه های علمیه و بسیاری از روشنفکران ایرانی را به زندان و تبعید کشونده و از اون طرف میاد چهار تا از اینا رو میاره جلوی دوربین. خب اینا دو تا دیدگاه بود از اول، محصولش هم دو تیپ آدمه. من عرض میکنم او عزاداری و زیارت ابا عبداللهی حسینی است که محصولش آدمایی بشن مثل اصحاب امام حسین تو کربلا، کسایی که وقتی که سید الشهدا حضرت زینب به از سید الشهدا پرسیدن آیا همه ترکتمون کردن، آیا همینا میمونن یا اینا هم خیانت میکنن میرن، میشنوه میاد به اصحاب میگه، اصحاب جمع میشن جلوی خیمه حضرت زینب سید شهدا که آقا چرا در مورد ما شک میکنید خانم؟ جناب سعد بن عبدالله حنفی میگه والله لا نخلیک حتی یعلم الله انا حفظنا غیبت رسول الله نبی که صلوات الله علیه فیک، والله لو علمت انی اقتل ثم احیا ثم احرق حیا ثم اذر. شون اگه از عزاداری های ابا عبدالله فرهنگ و مسجد و هیئت اینجور بچه ها آمدن بیرون، ما او هیئت و او عزاداری و او سینه زنی به حسین نمیتونی. اگه خلافش بیرون آمد، آدم های ترسو، خودخواه، دنیا طلب، بیعقل، این عزاداری حسینی نیست. میگه به خدا سوگند تو را رها نخواهیم کرد، شما رو رها نخواهیم کرد تا خدا ببیند که ما چگونه در غیاب رسول الله در راه شما وفادار تا آخر موندیم و فداکاری کردیم. والله به خدا سوگند اگر برام یقین باشه همین الان به من نشون بدن که من کشته میشم، دوباره زنده میشم، بعد سوزانده میشم، زنده زنده منو میسوزانند، بعد تکه تکه میکنن و خاکستر منو به باد میدند، یفعل ذالک بی 70 مره، 70 بار با من چنین کنن، من یقین داشته باشم 70 بار یک کارو با من خواهند کرد، به خدا سوگند ذره‌ای تردید نمی‌کنم که امروز کشته بشم. محصول عزاداری و هیئت باید همچی آدمایی بشن. او خون میشه حسینی، نه که قمه بزنی و چنگال. اخیراً چنگالای مخصوصی هم اختراع کردن که همونجوری که میندازه به حساب گوشتو پاره کنه، منتها بعدم بری پانسمان کن. این کارا رو می‌کنی ولی حاضر نیست با آمریکا و اسرائیل و داعش بجنگی. حاضر یک کم اینجا خونی بشه؟ حاضر نیستی جانباز بشی 25 سال رو تخت بخوابی چشماتو از دست بدی برای امام حسین؟ اینجوریه فداکاری، از نوع سوسولیش، نه از نوع واقعی. فداکاری که با یک پانسمان دو روز دیگه یه روز دیگه خوب شه، نه فداکاری که توی خانواده 4 تا بچه تو بدی بره برای امام حسین. این فرق تشیع انگلیسی با تشیع حسینی. او میگه اگه 70 بار یقین داشته باشم با من این کارو میکنن، ما فارق تو که حتی القاحما میدونک، به خدا از تو فاصله نخواهم گرفت، آقا به خدا از شما فاصله نخواهم گرفت تا پیش چشم تو کشته بشم و تو ببینی چگونه کشته میشم، جلوی چشم تو پرپر بزنم. ما اینجوری وای میستیم فکیف لا افعل ذلک، به خدا سوگند اگه مثل روز برام روشن باشه این اتفاق میفته این کارو میکنم جلوی چشم شما و چرا نکنم. کیف لا افعل ذلک، چرا نکنم. و انما هی قتلت واحده، حالا که من قراره فقط یه بار کشته بشم، من اگه 70 بار این کار بشه شک نمی کنم، حالا که قراره فقط یه بار کشته بشم، ثم هی الکرامه التي لن قضاء لها ابدا، و پس از یک بار کشته شدن کرامتی است برای ابد و همیشه. ما چرا با چه؟ ما حتی اگه منفعت طلبم باشیم منافع من همینه، من چطور شک کنم؟ اگر کسی توانست اینجوری بشه، اگه بعضی از این منبرا و هیئتا و عزاداریا محصولش کسی شد مثل زهیر ابن قین، زهیر میدونید اصلا تو خط مخالف بوده، زهیر در زمان جنگ صفین جزو دشمنان علی بوده، همین زهیری که تو کربلا شهید شده اصلا خودش میگفت انا عثمانی، زهیر اصلا علوی نبود، شیعه نبود اصلا، زهیر اهل بیت رو قبول نداشت اصلا، ولی یه لحظه مسئله براش روشن شد، داشت کاروان تجاریشو میبرد، سید الشهدا اومدن باش حرف زدن، یه مرتبه دید مسئله جوری دیگریه، آدمی که تو جبهه مخالف بوده یه مرتبه میاد همونجا زنش بچه‌هاش کاروانش اموالش همه رو ول میکنه، خودش میره پیش سید الشهدا میگه آقا من تا آخر هستم. همین زهیر کسیه که وقتی سید الشهدا دارن نماز میخونن اونا تیراندازی میکنن، میاد جلوی ابا عبدالله وای میسته که تیر به او بخوره و به ابا عبدالله نخوره، حضرت سید الشهدا نماز ظهر عاشوراشون رو بخونن. همین آدمی که تا چند روز قبل اصلا شیعه نبوده، اصلا هیچ وقت شیعه نبوده، طرفدار اهل بیت نبوده، اصلا امام حسین قبول نداشته، او میاد. خب او میاد، اون مسیحی که تا دو سه هفته قبلش اصلا مسلمان نبوده، او میاد وقتی سیدش میفهمه و مسلمان میشه و میاد به سید الشهدا روبرو میشه، او میاد سرش بریده میشه، مادرش هم که مسیحی بوده مسلمان شده سر بچهشو پرت میکنه طرف دشمن، میگه چیزی که برای خدا دادیم پس نمیگیریم. بعد یه عده آدمایی داشتیم محب اهل بیت بودن، شیعه اهل بیت بودن، تو کوفه نامه به امام حسین نوشتن و امام حسین که آمد فقط برای اینکه ما اون وظیفه ما در حد ندیم دیگه، تکلیف نذیم، خودشون فهمیدن که تکلیف ندارن، هرچی امام حسین میگه هل من ناصر ینصرنی، تکلیف دارید؟ اینا میگن ما تکلیف نداریم، واسطن نگاه کردن امام حسین کشته شد، بعضیا خونشون به دستشون به خون امام حسین آلوده شد، بعد احکام شرعیشون رو تا آخر رعایت میکردن، هر سال حج میومدن. پسر خطاب عبدالله ابن عمر که ضد یزید بود، امام حسین هم دوست داشت ولی گفت آقا این کارو نکنین فایده نداره، کشته میشی. امام حسین فرمودن که یا حق حرف من یا حق نیست، اگر حق کمک کن، اگر اشتباه میکنم بگو چرا اشتباه میکنم. خب ایشون نیامد، خودش میگه سال بعد همین شیعیان کوفی یکیشون آمد جلوی من گفت آقا این لباس احرام من یه پشه اینجا بوده کم یک قطره خون اینجا ریخته، این از نظر شرعی مسئلتون، از نظر شرعی بفرمایید حکم شرعیش چیه، من الان حجم درسته درست نیست. این آدمی که خودش شیعه نیست که، میگه خدا مرگتون بده، پارسال همین موقع اینجا خون پسر پیغمبر رو ریختین، حالا آمدی از نجاست طهارت خون پشه از من سوال میکنی؟ اینجوریه این شیعه انگلیسی همینه. تو کوفه است، تو کربلا به امام حسین کمک نمیکنه، هر سال میره حج از طهارت نجاست خون پشه میپرسه، مذهبشون اینجوریه. اون وقت اون زهیر کسی که اصلا مخالف بوده تا اون لحظه، اصلا میگفت تو جنگ صفین حق با معاویه، حق با امویه بوده، نه حق با علی، اون لحظه یه مرتبه سید با سید الشهدا روبرو میشه و امام حسین باش صحبت میکنه و میفهمه عجب من اشتباه میکردم، اصلا مسیر من اشتباه بود، این آدم آمده جلوی ابا عبدالله واسطه تیر خورده، اینا آمدن. بعد او میگه که به حضرت زینب اشاره خطاب میکنه و به امام حسین میگه والله لوددت انی قتلت ثم نشرت ثم قتلت، به خدا سوگند آرزوم اینه امروز پیش چشم شماها هزار بار در راه دفاع از حق و مکتب هزار بار کشته بشم زنده بشم، کشته بشم زنده بشم، دوباره بیفتم درد بکشم دوباره زنده شم دوباره کشته بشم، حتی اقتل کذا الف قتله، به خدا سوگند دوست دارم هزار بار امروز شهید بشم. و ان الله يدفع بذلك القتل عن نفسك، و فقط در ازاش یه چیز میخوام که امروز جان تو حسین و ان انفسها اولاء الفتیه من اهل بیتک، و جان زینب و جان بچه هاتون و بچه های پیغمبر حفظ بشه. یک آرزو دارم، جان شماها حفظ بشه، امروز شماها اینجا کشته نشید، من هزار بار پیش چشم تو کشته بشم. خب یه آدم مخالف شیعه، مخالف اهل بیت بوده، اوی کم که اصلا مسلمون نبوده، و هزاران شیعه حسین داشتیم که فهمیدن امام حسین داره کشته میشه و نیامدن. شیعه انگلیسی که میگیم اینه، الان هم هستن این تیپا. او میگه که ما حب اهل بیت داریم، با یه عزاداری و زیارت و اینا تمام مسائل حله، هیچ وظیفه دیگه ای ما نداریم. وقت از امام صادق علیه السلام میپرسن آقا فلانی و فلانی میگن جزء اصحاب و شیعیان شما هستن، امام صادق فرمودن بی خود میگن، حرف مفت زدن، ان اصحابی اولو النها و تقا، یاران من دوتا خصوصیت دارن، یکی اهل تقوا هستن و یکی اهل عقلن، عاقلن، برای همه کاراشون هم توضیح عقلی و توضیح شرعی دارن، منطق دارن، اونا شیعیان منن. فمن لم یکن فلیس من اصحابی، هر کس این طوری نیست، هرچی هم بگه عاشق ماست، هرچی هم به سر کلش بزنه، اونا اصحاب ما نیستن، شیعه ما نیستید. خب این روایت، طرف آمده پیش امام، حضرت امام حسن عسکری تعریف میکنن، سلام الله علیه، نقل میکنه، میفرمان کسی آمد پیش پیامبر، گفتن آقا یه عده عاشق دارید، ما عجز و عشاق شما امده، خیلی فدایی و اینا. بعد منتها پیامبر فرمودن که کسی گفت شنیدم که فلانون ینظر الی حرم جاره و این امکنه مواقعه مواقعت و حرام لم یرع عن، فلانی یکی از همین شماها که خیلی خیلی عاشق ماین، شنیدم فلانی داخل خونه مردم هم گاهی نگاهی میندازه، چشم چرونه، ناموس مردم رو میبینه نگاهی میکنه، و فرصتی هم پیش بیاد اهل مواقعه و اینا هست، یعنی تا ته این مسائل هم میره، مسائل جنسی و اینا، تقوای جنسی نداره. گفت آقا حالا براخره هست ولی خیلی عاشق شماست، حب پیامبر و اهل بیت داره. پیامبر فقذ بر رسول الله، پیامبر عصبانی شدن، فرمودن که ایتونی به کو، بیاریدش اینجا، یه آقایی که خیلی حب ما رو داره، عاشق ماست، بیاریش اینجا کارش داره. فقال رجل آخر یا رسول الله انه من شیعتکم، دید پیامبر ناراحت شدن، گفت آقا جزء شیعیان خالص شما و اهل بیتن، ممن یعتقد موالاتک و موالات علی، با تمام وجود عاشق و اهل ولایت شما و ولایت علی ابن ابی طالبه، شیعه خالصه، و یتبرع من اعدائکما، همیشه به دشمنان علی، به دشمنان شما و علی ایف لعن میفرسته و اظهار براءت و بیزاری میکنه، هر جا میره میگه با دشمنان علی بیزارم از دشمنان علی، لعنش همیشه آماده است. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تقل من شیعتنا، چون این کسی رو که 100% من و علی رم دوست داره، با دشمنان من و علی هم 100% دشمنه، حب شدید و اهل لعن شدید دشمنه، اهل لعن شدید مخالفان ماست، در این حال اگر او را شیعه بنامید فانه، هر کس او را شیعه بنامد فانه کذب، دروغ است. ان شیعتنا، پیامبر فرمودن شیعه خودم و شیعه علی رو به شما تعریف میکنم کیه، ان شیعتنا من شیعنا، شیعه کسی است که من و علی رو مشایعت کنه، هر جا میریم پا به پای ما بیاد، مثل ما زندگی کنه، و تبعنا فی اعمالنا، شیعه کسیه که تو زندگیش، تو عملش، تو سبک زندگی مثل ما عمل کنه. ذیل بحث عنوان من هم لیسو من الشیعه، کسانی که شیعه نیستن، فرمودن هر کسی که ما رو دوستم داره، حتی اتمه با تقوایی هم داشته، بازم برای شیعه بودن کافی نیست، باید معارف الهی داشته باشی، بدونی به چی معتقدی. مثلا لیس من شیعتنا من انکر المعراج، کسی که معراج رو درست نفهمه چیه، ای چطور میتونه شیعه ما باشه. من انکر المساءله فی القبر، محاکمه در عالم برزخ رو قبول نداشته باشه. کسی که انکار کنه خلق الجنت و النار، بگه بهشت و جهنم خلق نشده. کسی که الشفاعه، شفاعت رو قبول نداشته باشه، منکر شفاعت باشه، شفاعت به اذن الله، نه شفاعتی که وهابی ها میگن. خب این هم اعتقادات. پس ببینید آقا، تشیعی که عرض کردیم، شخصیتی که بیرون میده از جلسات و محافل و هیئتش و عزاداریش و زیارتش میاد بیرون، اون تیپ شخصیت. این تشیع یه همچی تیپی میاد، حساسیت های اینا با هم دیگه فرق میکنه، اون رو چیا حساسه، این رو چیا حساسه.